بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 20 جلسه از مجالس سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم رسیدیم به این قسمت از زندگی نامه پیامبر صلی الله علیه و سلم که ایشان به مدینه هجرت کردند و شروع کردند به بنای مسجد نبوی و حجرات امهات المؤمنین و بعد از آن برقراری پیمان برادری بین مهاجرین و انصار و برقراری صلح و عهدنامه بین یهودی که در مدینه زندگی می‌کردند. گفتیم که 3 قبیله از قبائل یهود به نام بنو النضیر و بنو قریظه و بنی قینقاع در مدینه ساکن بودند در قسمت‌های مختلف مدینه و این 3 قبیله به امید اینکه پیامبری که خاتم النبیین باشد در این منطقه مبعوث خواهد شد، برانگیخته خواهد شد و آنها پیشاپیش آمده بودند با توجه به پیشبینی هایی که در تورات آمده بود، جای بعثت ایشان را مشخص کرده بودند و از سرزمین شام، البته با توجه به فشارهای سیاسی رومان که آنجا وارد می شد و دیگر ابرقدرت‌های جهان، این 3 قبیله هجرت کردند و از شام و فلسطین آمدند به یثرب یا همان مدینه. از سالیان سال این 3 قبیله یهودی در آنجا ساکن بودند و تحت تأثیر قبائل عربی قرار گرفته بودند، زبان آنها را یاد گرفته بودند، لباس آنها را می پوشیدند و آنها ازدواج کرده بودند، ولی هنوز به یهودیت خود پایبند بودند، یعنی باورها و اعتقادهای خود را کنار نگذاشته بودند، بلکه خود را برتر از مشرکین می‌دانستند و اینطوری هم بود. در حال یهود اهل کتاب بودند، با توجه به تمام انحرافاتی که داشتند و کفریاتی که انجام می‌دادند، ولی در مقایسه با مشرکینی که هیچ کتابی نداشتند، هیچ پیامبری نداشتند، بهتر بودند. و قرآن کریم هم همین می‌فرماید: وفضلناکم علی العالمین، یعنی شما را بر عالمیان زمان خودتان برتری دادیم. اهل کتاب بودند، پیامبر داشتند. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به مدینه هجرت کردند، از طرف یهود احساس خطر می‌کردند، چون به هر حال دشمنی یهود با پیامبر صلی الله علیه و سلم دشمنی آشکار بود و آنها به محض اینکه پیامبر را دیدن و فهمیدن که پیامبر است، با توجه به علائمی که از این پیامبر می شناختن، به جای اینکه به او ایمان بیاورند به او کفر ورزیدن. آنچنان که در سوره بقره این گونه آمده که ولما جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم، وقتی که کتابی برای آنها آمد، یعنی قرآن کریم، که این کتاب تصدیق کننده کتاب خودشان بود. و کانوا یستفتحون به علی الذین کفروا من قبل، و قبل از این هم داشتن بر کفار و مشرکین این حجت را برپا می کردن که ما پیامبر مبعوث خواهد شد و به او ایمان خواهیم آورد و همراه او با شما خواهیم جنگید و شماها را ریشه‌کن خواهیم کرد و سرزمین شما را خواهیم گرفت. فلما جاءهم ما عرفوا، وقتی که همان چیزی که آنها میشناختنش براشون آمد، چه کتاب، چه قرآن و چه شخص پیامبر، چون این دو تا لازم ملزوم هم دیگر هستند، کفروا به، به جای اینکه ایمان بیاورند به او کفر ورزیدند. و علت این کفر هم در خود این آیات بیان شده که بغیاً ای ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. این چیزی که باعث کفر آنها شد این بود که چرا این پیامبر از بنی اسحاق نبود، از بنی اسرائیل نبود، بلکه از بنی اسماعیل. فقط به خاطر این مسئله نژادی رسالت و نبوت پیامبر را انکار کردند و گفتند چون از ما نیست ما هم به او ایمان نمی آوریم و تمام حقایق را انکار کردند و به آن کفر ورزیدند. و حتی در چند آیه بعدم می‌فرماید ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون. وقتی که رسولی برای آنها آمد که این رسول تصدیق کننده کتاب خودشان یعنی تورات بود، گروهی از اهل کتاب که علمای آنها بودند، سرشناسان آنها بودند، به جای اینکه به پیامبر ایمان بیاورند، قرآن کریم را انداختن پشت سرشان، یعنی به آن عمل نکردن و حتی آن دستوراتی که در تورات آمده بود نیز به آن عمل نکردن، نادیده گرفتن و کفر ورزیدن. این اصل عملی بود که یهود به خرج دادن در مقابل پیامبری رسول الله صلی الله علیه و سلم. خب این مسئله ایجاد دشمنی میکنه، کفر و ایمان ایجاد دشمنی میکنه. وقتی که کسی به دیگری کفر بورزد، به کتاب او، به آیین او، به برنامه دینی او ایمان نداشته باشد، این مسائل ایجاد دشمنی میکنه بین مردم. پس یهود دشمن بودن، دشمن پیامبر بودن. به همین دلیل پیامبر صلی الله علیه و سلم به جای اینکه با اینها درگیر بشه، چون دین اسلام خواهان درگیری نیست، مگر اینکه مردم مجبور به درگیری بشن، پیامبر صلی الله علیه و سلم با آنها وارد صلح شد. در سوره انفال آمده که و ان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوکل علی الله. اگر مخالفین تو و مشرکین در این آیه گرایش پیدا کردن که با تو صلح بکنن، تو هم به این صلح گرایش پیدا کن و آن صلح را بپذیر. این گونه نباشه که از پذیرفتن صلح سر باز بزنی، چون به هیچ عنوان جنگ و صلح با همدیگه قابل مقایسه نیست. انسان تا زمانی که در صلح زندگی می کند آرامش دارن، امنیت دارن، در کنار آن امنیت می توانند به مصالح و منافع خود برسن، چه مصالح و منافع دنیوی و چه مصالح و منافع اخروی. پس صلح به مراتب بهتر و بالاتر و بالاتر از جنگ است و در قرآن کریم از جنگ به عنوان چیزی یاد شده که اوزاری را همراه خودش حمل میکنه. اوزار یعنی گذشتن از خط قرمزها، یعنی شکست شدن حرمتها، یعنی زیر پا گذاشتن آن چیزهایی که باید مورد احترام قرار میگیره، تا جایی که فرمود حتی تضع الحرب و اوزارها، تا اینکه جنگ اوزار خود را فرو نشاند، یعنی فروکش کند، مشکلات و گرفتاری های جنگ به پایان برسد. به هر حال پیامبر هم صلی الله علیه وسلم خواهان جنگ نبود، خصوصا در آغاز آمدنش به مدینه. هنوز دولت پیامبر آنچنان قوی بنا نشده، هنوز تأسیسات قوی نیست و خود این مسئله اقتضا میکنه که صلح و آرامش برقرار باشه. چند قبیله، چند قوم و ملت در مدینه با پیامبر صلی الله علیه و سلم دشمنی میکنند. یهود هست، مشرکین هستن، منافقین هستن. خب دولت تازه تأسیس میتونه با چند نفر درگیر بشه؟ به همین دلیل پیامبر صلی الله علیه و سلم روی آورد به صلح با یهود و یک عهدنامه بین خودشان امضا کردند که مفاد این عهدنامه به این شکل بود. اولین مسئله که در این عهدنامه آمده بود این بود که یهود بنی عوف امتون مع المؤمنین، یهود بنی عوف امتی همراه مؤمنین هست، یعنی همان یهودی که در مدینه زندگی می کردن، با آنها عهدنامه و پیمان نامه دارن. لیلیهود دینهم ولی المسلمین دین، ولی با این تفاوت که هر کسی به دین خودش، چون پذیرفتن اسلام با اجبار نیست، میخوای بپذیری بپذیر، نمیخوای هم بر دین خودت باقی بمان، ولی امنیت همدیگر را به خطر نیندازی، هیچ کس از لحاظ امنیتی به دیگری خیانت نکنه. موالیهم و انفسهم، فرق نمی کنه در این زمینه که از خود یهود باشند یا از همپیمانان خودشون از اوس و خزرج. چون گفتیم در گذشته که دو قبیله اوس و خزرج که عربهای مدینه بودن با سه قبیله یهود با همدیگر همپیمان شده بودن و اینها همیشه با همدیگر می جنگیدن، مولای همدیگر بودن، همدیگر رو یاری می دادن در جنگ ها. و وقتی که پیامبر با یهود عهدنامه نوشت، این عهدنامه برای همپیمانان آنها از اوس و خزرج هم اعتبار داشت. و کذلک لغیر بنی عوف من الیهود، و حتی غیر بنی عوف از یهود تمام کسانی که پیامبر با آنها پیمان بسته امنیت و صلح برقرار و هیچ کس حق خیانت نداره. بند دومش و ان علی الیهود نفقتهم و علی المسلمین نفقتهم، یعنی که هر کسی هزینه های زندگی خودشان با خودشانه، از لحاظ اقتصادی کسی هزینه دیگری رو پرداخت نمی‌کنه، فقط سلامه امنیتی است، اقتصادی نیست. و ان بینهم الناصر علی من حارب اهل هذه الصحيفه، کسی که با این صحیفه، با این عهدنامه‌ای که بین پیامبر و بین یهود داره نوشته میشه، هر کسی که بیاد با مفاد این صحیفه دشمنی بکنه، یهود و مسلمین در کنار همدیگر بر علیه آنها می ایستند. باید این گونه باشد، باید همدیگر را یاری بدهند در مقابل کسی که بخواد این عهدنامه را باطل کنه، چون قطعا کسانی بودند که سعی در باطل کردن این عهدنامه داشتن تا بین یهود و مسلمان ها درگیری به وجود بیاد، خصوصا کفار قریش. کفار قریش بسیار ناراحت بودن از اینکه مسلمان ها فرار کردن، رفتن به مدینه و یک پناهگاهی برای خود پیدا کردن و در آنجا دولت تأسیس کردن، و این برای کفار قریش خیلی سنگین بود. و 100% کفار قریش همینطوری دست رو دست هم نمیذارن بشینن نگاه بکنن به این مسئله. 100% تحریک ها شروع خواهد شد و سعی و تلاش خودشون را از لحاظ سیاسی به خرج خواهند داد تا از وضعیت موجود در مدینه سوء استفاده بکنن و بین مسلمان ها و بین دیگران جنگ ایجاد بکنن. پیامبر صلی الله علیه و سلم با آن تیزبینی که داشت این مسئله را پیشبینی کرد و به همین دلیل در این عهدنامه نوشت که هر کس که سعی در ابطال این عهدنامه بین مسلمان ها و بین یهود داشته باشه، یهود و مسلمان ها با هم دیگر دست به دست هم میدن و با آنها مبارزه میکنن. مسئله شارون و این بینهم النصح و النصیحه و البر دون الاثم، این بود که بین هم دیگر باید رو راست باشن، درویی نداشته باشن که در ظاهر بگن ما با شما هستیم ولی در باطن بر علیه مسلمان ها به مکر و حیله بپردازن. این گونه نباشن، همه چی رو راست و شفاف و هیچ گونه درویی در این مسئله وجود نداشته باشد و در کارهای نیک هم با هم دیگر هم پیمان بشن. اگر مسئله پیش آمد، تحقیق شد، گرفتاری شد، مشکلی پیش اومد، دست دست هم بدن و اون مشکل را برطرف بکنن، چون همه دارن در یک جامعه زندگی میکنن. زندگی در یک جامعه مانند اینه که انسانهایی با ادیان مختلف سوار بر یک کشتی طوفانی باشن، دریا طوفانی است و همه بر یک کشتی سوارن. اگر افرادی که در این کشتی سوار هستن با همدیگر به فکر مصلحت و منفعت خود نباشن، کشتی غرق خواهد شد و همه آنها خواهند مرد، هلاک خواهند شد. جامعه هم همینطوره، فرق نمی کنه. جامعه ای با چندین دین، با چندین فکر مختلف، مانند یک کشتی در یک دریا طوفانی، اگر امنیت این جامعه فراهم نشه، تمام اعضای آن جامعه به جان همدیگر می افتند و امنیت از بین خواهد رفت و همه نابود خواهند شد و هیچ کس به مصالح و منافع دنیوی و اخروی خود دست نخواهد یافت. پس تا این اندازه امنیت یک جامعه از یک جامعه اهمیت دارد. یک دیگر از مسائلی که در این عهدنامه آمده بود این بود که هر جا مظلومی پیدا شد، همه باید دست به دست هم بدن و آن مظلوم را یاری بدهند بر علیه ظالمش، ظالمش هر کسی که باشه. خود این مسئله ایجاد یک نوع ضمانت اجتماعی میکرد که کسی جرأت نداشت به دیگری ظلم بکنه، هر نوع ظلمی که باشه، خصوصا در مسائل اقتصادی و مالی. کسی دیگه جرأت نمیکرد که مال ضعیفتر را بخورد، چون میدونست که اگر مال ضعیف را بخوره با یک امتی طرف. و همچنین آمده که و ان الیهود یتفقون مع المؤمنین ما داموا محاربین، یا محاربین، اگر مؤمنین مورد جنگ قرار گرفتن، یهود به اتفاق مؤمنین باید بر اساس این عهدنامه در کنار مؤمنین بیستن و بر علیه آن قومی که با مؤمنین وارد جنگ میشن وارد جنگ میشن. البته مسائل سختی است که ما داریم براحتی با زبان میگیم، ولی وقتی پاش برسه هیچ کس یا کمتر کسی پیدا میشه که چنین عهدنامه رو بتونه تحمل بکنه. خودم را به خاطر دیگران به خطر بندازم، ولی خب همینطور که گفتیم در آرام زندگی کردن در یک جامعه چنین چیزی رو اقتضا میکنه. اگر چنین عهدنامه هایی نباشه هیچ کس احساس امنیت نخواهد کرد. و همچنین آمده بود که و انه ما کان بین اهل هذه الصحيفه من حدث او اشتجار يخاف فساده یا يخاف فساده فإنما رده إلى الله عز وجل وإلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمده که اگر در بین کسانی که این عهدنامه امضا شده، اگر بعدها بین خودشون درگیری پیدا کردن، عهدنامه امضا شده و همه در ظاهر در این عهدنامه یکی هستن، خب اگر با هم دیگه درگیر شدن، یک درگیری پیش اومد بین یهود و بین مؤمنین یا بین افرادی از یهود با افرادی با مؤمنین، چه کسی باید در این درگیری حل و فصل بکنه؟ پیامبر صلی الله علیه وسلم شرط کرد در این صحیفه که حکم آن با الله و رسولش است، چون حاکمیت در مسائل اختلافی از آن الله و رسولش است و یهود حق ندارند در این مسئله حکم بکنند. آیات فراوانی در قرآن آمده که در مسائل اختلافی باید احکام الهی اجرا شود، وگرنه آن حکمی که در مقابل حکم الله و رسولش قرار میگیرد طاغوت است. و پیامبر صلی الله علیه و سلم از آغاز این شرط را در این صحیفه قرار داد تا اینکه مبادا اگر فردای درگیری پیش اومد بر اساس طاغوت یهود بخواد حکم بکنه، و این امتیاز را از آنها گرفت. و خود این مسائل بیانگر پیشبینی پیامبر صلی الله علیه و سلم در این مسائل است. مسائل رو پیشبینی میکرد خیلی زود که اگر چنین اتفاقی افتاد بعد چه باشه، تا فردا دیگه زور دست آنها نباشه. و همچنین آمده که و انه لا تجار قریش ولا من نصرها، به هیچ عنوان هیچ قرشی مورد پناه قرار نمیده، نه مؤمنین و نه یهود حق ندارند بر اساس این عهدنامه اماننامه بدهند به کفار قریش، چون در حقیقت جنگ بین کفار قریش و مسلمان ها آغاز شده، دیگه صلحی وجود نداره بین اهل مکه و بین اهل مدینه مؤمنین. به همین دلیل همپیمانان پیامبر حق ندارند که کفاری از قریش رو امان بدهند در مقابل مؤمنین. و همچنین تمام کسانی که همپیمان با قریش هستند، اگر از خود قریش نباشه دیگر قبیله هایی که با قریش همپیمان هستند هم حق ندارن که مورد امان یهود و مسلمان ها قرار بگیرن. و در بند 11 آمده که و ان بینهم النصر علی من دهم یثرب، شهر یثرب که بعدها به مدینه نامگذاری شد، اگر توسط یک دشمن خارجی مورد هجوم قرار بگیره، این دشمن هر که باشه، چه دشمن مؤمنین باشن چه دشمن غیر مؤمنین باشن، یهود و مسلمان ها با همدیگر باید از این دشمن خارجی یعنی با این دشمن خارجی بجنگن و مسلمان ها و مدینه را یا یثرب را از این دشمن خارجی محفوظ نگه دارن. و همچنین آمده بود که على كل اناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم، هر کسی هر گروهی هر قبیله با توجه به درصد افرادی که دارند، مثلا تعداد مؤمنین چند نفره، تعداد یهود بنی قینقاع چند تاست، بنی نظیر چند تاست، بنی قریظه چند تاست، با توجه به نسبتشون باید انسانهای جنگجویی را بفرستند تا در این جنگ شرکت کنند بر علیه کسی که میخواد به مدینه حمله کنه. و همچنین آمده بود که لا یحول هذا الكتاب دون ظالم او آثم، یعنی این عهدنامه و این چیزی که نوشته شده مانع از این نمیشه که انسان ظالم یا گناهکاری مورد مؤاخذه قرار بگیره. هر کسی ظلم کرد از دو طرف، یا هر کسی که بخواهد کاری انجام بده که گناه به حساب میاد، مؤاخذه میشه، مورد امان نیست. این اماننامه فقط یک اماننامه امنیتی بین این چند قبیله هست، نه اینکه افراد دیگه در این اماننامه هر کاری دلشون بخواد انجام بدن. وقتی که بندهای این اماننامه را مورد بررسی قرار میدیم، میبینیم از همه جهت، چه از لحاظ اجتماعی و چه از لحاظ سیاسی و امنیتی، پیامبر صلی الله علیه وسلم به دنبال اینه که یک آرامشی بر جامعه حاکم باشه. و این سیاست پیامبر صلی الله علیه وسلم در تمام جامعه ها مطلوب و قابل اجرا است و باید اجرا بشه. شما در هر جایی که باشید، خصوصا امروزه در جهانی که ما داریم زندگی میکنیم، به گونه ای شده که در یک شهر کوچک ممکنه انواع ادیان پیدا بشه. یکی مسلمانه، یکی مسیحی، یکی کافره، یکی یهوده، یکی ملحده، به شکل های مختلف امتهای گوناگون دارن زندگی میکنن. باید در این جامعه احساس آرامش وجود داشته باشه. اگر این احساس وجود نداشته باشه، هیچ یک به دیگری اعتماد نخواهد داشت و مسائل زندگی مردم روبرو نخواهد. ولی اگر آن شهر و آن آبادی از آن مسلمان هاست، باید قدرت و قوت به دست مسلمان ها باشه. باید به گونه ای باشه که حالا همون گونه که در همه کشورها هست، قدرت نظامی به دست کسی است که دولت به دست اوست، ولی به دیگر ادیان هم اجازه میده که زندگی بکنه، ولی دیگر قدرت نظامی دست آنها نیست. سلاح به دست دولت هست، قدرت نظامی به دست دولت خواهد بود. و این گونه نیست که هر کسی اسلحه داشته باشه و هر آن که بخواهد بر دیگری اسلحه بکشه، بکشه و اون شخص رو بکشه. بعد از اینکه این عهدنامه بین یهود امضا شد و بین مسلمان ها و به توافق رسیدن، دیگه کم کم مسائل خارجی شروع شد. یعنی تا این اندازه پیامبر صلی الله علیه و سلم به دنبال مسائل داخلی مدینه بود. یک عهدنامه بین مهاجرون و انصار امضا کرد، یک عهدنامه بین یهود و مؤمنین امضا کرد. منافقین که ادعای ایمان میکردن نمیشد کارشون کرد، مانده بود مشرکین مدینه، کسانی که هنوز مسلمان نشده بودند. با اینها هم عهدنامه هایی بست که نه شما به ما آزاری برسانید و نه ما به شما آزاری برسانید، و اموال دو طرف محفوظ بمانند و هیچ کس به دیگری حمله نکنه. بعد از این کفار قریش شروع کردن به تهدیدات خارجی. بسیار ناراحت بودن از اینکه مسلمان ها تونسته بودن جایگاهی برای خودشون پیدا بکنن و دولتی تأسیس بکنن. تا زمانی که در مکه بودن مستضعف بودن، جرأت نداشتن، الان دارن نماز جماعت میخونن، کارشون به جای رسیده دارن عهدنامه امضا میکنن. خب مسئله داره ابعاد سیاسی به خودش میگیره. کفار قریش هم میگه فکر بکنن چی کار بکنیم چی کار نکنیم. سریع یک نامه نوشتن به عبدالله ابن ابی ابن سلول. عبدالله ابن ابی ابن سلول همونطور که جلوتر گفتیم کسی بود که قبل از هجرت پیامبر چیزی نمانده بود که بشه رئیس اوس و خزرج در مدینه. تاج هم براش درست کرده بودن و تا مراسم تاجگذاری او چیزی باقی نمانده بود، ولی قبل از تاجگذاری پیامبر به مدینه آمد و معادلات همه به هم خورد. خب اینجا بود که عبدالله ابن ابی ابن سلول وقتی که ملک خود را از دست داد، پادشاهی خود را از دست داد، کینه پیامبر را به دل گرفت و این شخص رئیس بود در مدینه. در حال برای خودش تخت‌خدایی بود، برای خودش طرفدارانی داشت از تمام قبائل. خب این موضوع باعث ناراحتی عبدالله ابن ابی ابن سلول شد. کفار قریش هم از این موضوع اطلاع داشتن، اومدن سو استفاده کردن و نامه ای نوشتن به عبدالله ابن ابی ابن سلول که در این نامه تهدیداتی وجود داشت. آمده بود که انکم آویتم صاحبا، شما اومدید کسی که ما با او دشمنی داشتیم، یعنی پیامبر صلی الله علیه وسلم بهش پناه دادیم. و همه ما میدونیم که وقتی کسی دشمن شما را پناه بده، شما چه موضعی در مقابل او خواهی داشت؟ دشمن او خواهی شد. چون جانا میشه دوست دشمنه، دوست دشمن مساویز با دشمن، فرقی نمی کنه. و اینجا بود که اهل مکه خصوصا ابو جهل می گفت که ما تا حالا با اهل مدینه مشکلی نداشتیم، با اهل یثرب چرا آمدید این کارو کردید؟ این مسئله باعث دشمنی بین ما میشه. و انا نقسم بالله، و ما قسم میخوریم به الله متعال، لتقاتلنه، یا با محمد میجنگید و دولتش رو ساقط میکنید و کسانی که به او ایمان آوردن رو تارمار میکنید، او لتخرجنه، یا اینکه او را از مدینه بیرون میکنید، یکی از این دوتا، او لنسیرن الیکم به اجمعنا، یا اینکه ما میایم طرف شما، تمام قدرت و قوت خود را جمع میکنیم، یک لشکر بزرگی تشکیل میدیم و به سمت شما میایم، یعنی که با شما وارد جنگ یا خودتون با دست خودتون این کاری که کردید درستش میکنید، یا محمد را میکشید یا او رو بیرون میکنید تا ما شما راضی بشیم و کاری با شما نداشته باشیم، یا اگر همینطور دست رو دست بذارید و دشمن ما را پناه بدهید، شما دشمن ما و ما به شما حمله خواهیم کرد. یکی از این دوتا را انتخاب کنید، حتی نقتل مقاتلتکم، با یک لشکری مثل شما خواهیم آمد و انسانهای رزمنده شما را خواهیم کشت، و نستبیح نساءکم، و زنان شما را به عنوان اسیر و برده و کنیز با خود خواهیم برد. خب این مسئله بردهداری هم بارها بهش اشاره کردیم که اسلام خواهان آن نبوده، این عادتی بوده که هم ایرانیان آن زمان و هم رومیان و هم عربها و هم دیگر امتها، همه امتها در جنگ هایی که می کردن، زنان آن قبیله را و دختران آن قبیله را با خود می بردن. ولی اسلام وقتی آمد تشویق می کرد که برده ها را آزاد بکنید تا نظام بردهداری به پایان برسد. به هر حال این تهدید را برای عبدالله بن عمر بن سلول نوشتن و فرستادن. به محض این که این نامه به دست عبدالله بن عمر رسید، بلا فاصله شروع کرد به این که چگونه میتوان دستور برادران کافر خود در مکه را اجرا کند، چون عبدالله بن عمر بن سلول کافر بود، اظهار ایمان میکرد، منافق بود، رئیس منافقین بود در مدینه. خب ملکش هم از دست داده بود، با خود گفت ببینم برادران کافر من در مکه چی میگن، دستور العمل چیه، از پایتخت چه دستوری داره میاد، مانند حالت امروزی که ببینم دستور از آمریکا چیه، مثلا دستور از اروپا چیه، که خیلی ها گوش به فرمان آمریکا و اروپا هستن، ببینم دستور چیه، اونا چی میگن، که اینا بیان عملی بود افرادی که دستشنده هست. در حال دستور از مکه آمد، از ابو جهل صادر شد، آمریکای آن زمان، و عبدالله بن عمر بن سلول هم بلا فاصله اومد برای عملی کردن این دستور. اینم چگونه میشه این دستور العمل را اجرا کرد؟ آمد سراغ قبایل اوس و خزرج که چنین نامه از بزرگان ما آمده، از رئیس اومده، چیکار بکنیم چیکار نکنیم، و شروع کرد به تحریک کردن بر علیه پیامبر. پیامبر صلی الله علیه وسلم در مقابل این مسئله یک سیاستی به خرج برد، رفت پیش عبدالله بن عمر بن سلول و بهش گفت که تا این اندازه عقل و شعورت نمیرسه که میخواهی دو قبیله اوس و خزرج را به دستور کفار قریش به جان همدیگر بیاندازی. خب تعداد زیادی از اوس و خزرج به پیامبر ایمان آورده بودند و بالکل پیامبر هم نبودند، و تعدادی که مشرک بودند یا منافق بودند، اگر میخواستند که دستور کفار مکه را عملی بکنند، نتیجهش این میشد که مؤمنین اوس و خزرج با کفار اوس و خزرج درگیر بشن، و آن جنگی که چندین سال به نام جنگ بعاث بین آنها برپا بود دوباره از سر گرفته بشه، دوباره درگیری بین عموزاده ها شروع بشه. وقتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم این جمله را گفت، عبدالله ابن عبی بن سلول دیگه نتونست این کار را انجام بده، دیگه متهم میشد به برادر کشی، به پسر عمو کشی، نتونست این کار را انجام بده و دست از این کار کشید و جواب کفار مکه را پس داد که نمیشه من با چه اشخاصی بخوام با محمد بجنگم، چنین چیزی ممکن نیست و اگر من دست این کار بزنم مشکل پیش میاد، جنگ داخلی صورت میگیره و نمیتونم این کار را انجام. در همین وضعیت بود که برخی از بزرگان مدینه مانند سعد بن معاذ برای انجام دادن عمره به مکه رفت. سعد بن معاذ یکی از بزرگان اوس و خزرج بود، رئیس اوس بود، دقیقا سعد بن معاذ تدخدای اوس بود، رفته بود به مکه برای انجام دادن عمره، برای از اینکه مسلمان شده بود و برای از اینکه پیامبر را پناه داده بود. وقتی به مکه رسید خب میدونست احساس خطر میکرد دیگه، میفهمید چی کار کردن و از شر کفار قریش احساس امنیت نمیکرد. به همین دلیل خود را به خانه امیه ابن خلف رساند و به امیه گفت، دوست با هم دیگه دوست بودن این دو نفر، به امیه گفت که تو بزرگی و منم بزرگ، نگاه بکن میبینم چه وقتی کعبه خلوت کسی نیست، تحریک ایجاد نمیشه من بیام طوافمو بکنم عمرمو انجام بدم. از دیکای زور بود، یعنی بعد از زور تقریبا ساعت 1 و 2 وقتی که خلوت میشه در سر گرما کسی نیست، همه تو خونه هاشون هستن، امیه ابن خلف سعد ابن معاذ را به مسجد الحرام برد تا طوافش انجام بده. ابو جهل از سر غیب رسید و دید که به به سعد ابن معاذ را طواف میکنه، گفت که عجب، امیه ابن خلف هم ایستاده. گفت ابو صفوان، ابو صفوان کنیه امیه ابن خلف بود، یکی از بزرگان مکه هستی، این کیه که داره طواف میکنه؟ گفت سعد ابن معاذ. گفت خجالت نمیکشی؟ اینا همون کسانی هستن که دشمن ما را پناه دادن در مدینه در شهر خودشون، اینا همون کسانی هستن که اومدن شبانه با پیامبر بیعت بستن در مکه بدون که ما خبر بشیم، خیانت کردن و مؤمنین را با خودشون بردن مدینه، در اونجا دولت تأسیس کردن و تو به راحتی بین اجازه میده که اینجا طواف بکنه. و به سعد بن معاذ گفت که اگر همراه امیه بن خلف نبودی، یعنی به احترام امیه، اگر همراه امیه نبودی سالم به قبیلت بر نمیگشت، همینجا میکشتمت، یا حداقلش این بود که دست و پاتو خرد بکنن. خب وقتی که سعد این جمله را شنید، سعد بن معاذ هم در حال برای خودش کدخدایی بود، بزرگی بود، رئیسی بود، صداشو بلند کرد بر علیه ابو جهل، بهش گفت خفه شو و حرف دهنتو به قول خودمون گفتنی بفهم که چی داری میگی، بخواه مزاحم من بشی و این گونه با من حرف بزنی، منم راه تجارتی شما رو برانتون میبندم. الان مسئله داره به هم دیگه گره میخوره، تجارت داره به خطر میفته کم کم، چون راه تجارت کفار مکه به شام از مدینه میگذشت، بین شام، بین فلسطین و بین مکه شهر مدینه وجود داشت و اینا راهی دیگری جز این نداشتن که قافله شون از اونجا عبور بکنه، قافله به خطر میفته. مکه هم که نه کشاورزی داشت، نه تجارتی داشت، نه اهل صنعت بودن، هیچی نبودن، فقط وارد کننده بودن، مصرف کننده بودن اهل مکه. وقتی که سعد بن معاذ این جمله رو به ابو جهل گفت، ابو جهل ساکت شد، فهمید که مسئله خطرناکه، نمیشه با این مسائل بازی کرد. شروع کردن به تعدید مهاجرین، اونها گفتن که نامه نوشتن براشون که ای مهاجرینی که دور پیامبر جمع شدید و به خیال خودتون یه دولتی تأسیس کردین در مدینه، بدانید که اگر شما امروز از ما فرار کردید، ما شما همینطور رو بل نمی کنیم، به سراغتون خواهیم آمد، لشکری تشکیل خواهیم داد و میان مدینه و همه شما را ریشه‌کن خواهیم کرد. وقتی نگاه میکنیم میبینیم تمام تهدیدات داره توسط قریش صورت میگیره. مسلمان ها به دنبال تحریک نبودن، به دنبال جنگ نبودن. از همان آغاز بعثت پیامبر، خود شخص پیامبر و کسانی که به پیامبر ایمان می آوردن، همش دستور قرآن بر این بود که بگذرید، جواب تهدیدات کفار رو ندهید، چشم پوشی بکنید، لای زیرش رو بگیرید، کوتا بیایید. وضعیت اقتضا نمی کنه که درگیر بشید. خیلی هم سخت بود، البته کار آسانی نیست که انسان در شهر و دیار خودش باشه و به علت این که نمیخواد بت پرست باشه مورد تهدید قرار بگیره، مورد تحریک قرار میگیره، مورد آزار و اذیت زبانی قرار میگیره. خیلی سخت. آخرش یک جان انسان کم میاره، درگیر میشه، آخرش دعوای لفظی از دقیق صورت میگیره. ولی دستور مکرر قرآن، آیات به صورت مستمر نازل میشه که بگذاریم، جوابشون ندید، توجه نکنید. و این تهدیداتی که کفار قریش انجام میدادن تهدیدات توخالی نبود، یک تهدیدات واقعی و حقیقی بود و هر دو طرف این مسئله رو میدونستن که مسئله شوخی نیست و قطعا این کار صورت میگیره. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم از تهدیدات و کید و مکر کفار قریش متأکد شد و فهمید که اینا دست بردار نیستن، فهمید که آنها خواهان شر هستند، به دنبال جنگ هستند، به دنبال خونریزی هستند، دیگه پیامبر هم احساس امنیت نمی کرد از دشمن خارجی. و شاید این دشمن خارجی یعنی کفار قریش از وجود منافقین در مدینه سوء استفاده بکنن و بخوان پیامبر را ترور بکنن. به همین دلیل پیامبر همیشه شب را در حالت نیمه خواب و نیمه بیدار سپری می‌کرد. آرامش خوبی نداشت. تا اینکه حتی یک روز آرزو کرد، گفت که لیس احد من اصحابی یحرسنی، ای کاش یکی از یاران من میومد و برای من نگهبانی می‌داد تا من بتوانم حداقل چند ساعتی بخوابم. خواب شب نداشت. همین جمله پیامبر که بر زبان جاری کرد، یک دفعه در تاریکی شب صدای سلاح شد، صدای شمشیر، صدای کسی که شمشیر به دست داره. پیامبر اول ترسید، شاید کسی اومده ترور بکنه. گفت کیه؟ سعد بن ابی وقاص جواب داد که من سعد بن ابی وقاص هستم، یکی از مؤمنین. خب یه خورده خیال پیامبر آرام شد. اومدی چیکار بکنی؟ اومدم نگهبانی تو بدم. احساس کردم که احساس امنیت نداری، احساس آرامش نداری. در دلم افتاد که بیام نگهبانی بدم. بر اساس همین آرزویی که پیامبر کرد، بلافاصله مستجاب شد و سعد آمد برای نگهبانی دادن و این مسئله ادامه پیدا کرد تا اینکه آیه‌ای از سوره مائده نازل شد که والله یعصمک من الناس، الله متعال تو را از مردم محصوم نگه می‌دارد. یعنی اینکه تا زمانی رسالت الهی به پایان نرسیده کسی نمیتونه به تو گزندی برسه. همانطور که در مکه 13 سال تنها در بین کفار قریش زندگی میکرد، نه اسلحه‌ای داشتی، نه سربازی داشتی، نه لشکری داشتی، 13 سال کفار قریش که تا دندان مسلح بودن نتونستن گزندی به تو برسونن، یعنی در حمایت الله متعال بودی، از این به بعد هم در حمایت الهی خواهی بود. نه پس پروردگار حامی توست. از وقتی که این آیه نازل شد، دیگه پیامبر صلی الله علیه و سلم به نگهبان خود گفت که بروید که من حمایتم یک حمایت الهی است و کسی نمیتونه به من گزندی برسونه. به هر حال این مشکلاتی بود که وجود داشت و خطر هم پیامبر را تهدید میکرد و هم مسلمان ها را تهدید میکرد. تا جایی که عبی بن کعب روایت میکنه که وقتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم و مسلمین به مدینه هجرت کردند، تمام قبائل عرب، آنهایی که مؤمن مسلمان نشده بودند، با هم متحد شدند و انگار یک قوس واحد، یک کمان واحد تشکیل دادند و همه با هم از یک کمان مسلمان ها را مورد هدف قرار دادند که بزنند و دولت پیامبر را ساقط می‌کند. اینجا بود که برخی از یاران پیامبر در مدینه می اومدن و به پیامبر می گفتن تا کی ما باید در این وضعیت باقی بمانیم؟ چرا نجنگیم؟ چرا وقتی کفار قریش بر علیه ما تحریک می کنن ما انسان‌های ضعیفی نیستیم، انسان‌های بی‌جرأت هم نیستیم، شمشیر داریم، می جنگیم. خصوصا حمزه عموی پیامبر صلی الله علیه وسلم خیلی می اومد نزد پیامبر و درخواست می کرد که اجازه داده بشه که بجنگن. در حال لشکری 70 نفر را هرچی هست حداقلش اینه که میرن کاروان‌های تجارتی قریش رو مورد تهدید قرار میدن، همان گونه که اونها یعنی آغاز آنها شروع کردن. آنها بود که اموال مسلمان‌ها را در مکه مصادره کردن. چه کسی اموال مسلمان‌ها را مصادره کرد؟ چه کسی وقتی مسلمان‌ها می‌خواستن هجرت بکنن گفتن حق ندارید که اموالتون با خودتون ببرید؟ کفار قریش و شروع کننده آنها بود و اعلان جنگ هم شده بود و معروفه که حتی تا به امروز وقتی بین دو دولت جنگ برقرار هست اموال همدیگر را به یغما میبرن، غارت میکنن، حتی از یک فشنگ هم دستشون بیفته برمیدن میگن غنیمت. تا اینکه بعد از گذشت چندین ماه و درخواستهای پی در پی مؤمنین از پیامبر صلی الله علیه وسلم اینکه جنگی صورت بگیره، اجازه داده بشه، لشکری فراهم بشه، ما هم یک حرکتی بکنیم بر علیه کفار، دست به دست هم نذاریم که اونا فقط ما را تهدید بکنن، ما هم تهدید بکنیم. پیامبر صلی الله علیه وسلم هر بار میگفت که به من اجازه داده نشده، من اجازه جنگ ندارم، تا اینکه این آیه از سوره حج نازل شد: اذن للذین یقاتلون بانهم ظلم. آیه 39 از سوره حج به آن کسانی که مورد قتال قرار گرفتن یعنی مؤمنین، کفار با مؤمنین وارد جنگ شدن. خب میخوای چیکار بکنی وقتی یکی بهت حمله میکنه یا وقتی یکی تو رو تهدید به حمله میکنه؟ دست رو دست هم میذاری نگاه میکنی یا تو هم آماده میشی برای جنگیدن؟ نه اینکه انسان، حتی اگر شما به عنوان انسان برای یک حیوانی ایجاد خطر بکنی، حتی اگر این حیوان چندین برابر خود ضعیف‌تر باشه، آن حیوان هم در مقابل شما شروع میکنه به چی؟ به موضع‌گیری. همینطوری نمیشه نگاه بکنه، به هر حال در حد خودش از خودش دفاع میکنه. یک فطرت الهی در تمام مخلوقاتش، نمیشه که دست رو دست هم گذاشت و کفار تهدید بکنن، تحریک بکنن، از دشمنان اسلام در مدینه سوء استفاده بکنن به عنوان نیروهای داخلی و بخوان ضربه بزنن. این آیه نازل شد که اذن للذین یقاتلون بانهم ظلم، به آن کسانی که مورد قتال قرار گرفتن اجازه داده شده که بجنگن و علت هم اینه که مورد ظلم قرار گرفتن و ظلم باید برطرف بشه. و ان الله علی نصرهم لقدیر، و یک بشارت هم بهشون داد که الله متعال با آنها و آنها را یاری خواهد داد و بر این مسئله هم بسیار تواناست. لقدیر یعنی که مؤمنین رو یاری خواهند داد بر علیه کفار قریش. و همچنین دیگر آیاتی که نازل شد، خصوصا این آیه که در همین سوره، سوره حج آیه 41 آمده بود که الذين امكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. آن کسانی که ما وقتی که در زمین به آنها تمکین دادیم، یعنی دولتی برای آنها ایجاد کردیم، یعنی در مدینه، در مکه نمیتونستن در مدینه اومدن دولت تشکیل دادن، وقتی که دولتشون تشکیل شد نماز را برپا داشتن، یعنی به صورت جماعتی نماز میخوندن، در مکه نمیتونستن، و آتوا الزکا و زکات پرداخت میکردن، و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر، و امر به معروف و نهی از منکر میکنن. خب اینا اقتضا میکنه که الله تعالی چنین انسانهایی را یاری بده و برشون نکنه در مقابل کفار و دشمنان. قبل از اونم آمده بود که الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله. از اهل دیار خود، از کاشانه خود رانده شدن، از مال و اموال خود رانده شدن بغیر حق. فقط تنها چیزی که اینجا وجود داشت گفته بودن که پروردگار بر حق ما اللهست، ما غیر از الله کسی دیگری را عبادت نمی کنه. آیا این جرمه که انسان با به وسیله باور و اعتقادش از شهر و دیارش رانده بشه. این همه مردم ادیان مختلف دارن و هر کسی داره به هر نحوی که میخواد عبادت میکنه، کسی کاری باشون نداره. حتی امروزه اینطوریست، چند دین و چند امت وجود داره، کسی باشون کاری نداره، همه مسلح شدن بر علیه اسلام. اسلام اینطوری، اسلام اینطوری، اسلام اونطوری، اسلام اینطوری، با دیگر ادیان هیچ کاری نداره. مسلمان ها اینطوری هستن، مسلمان ها اونطوری هستن. و 100% دولت های کافری که بر جهان حاکم هستن، آنها را وارد جنگ های ناخواسته می کنن تا این تصور را در اذهان عمومی ایجاد بکنن که ببینید اسلام دین تخلفه، اسلام دین جنگه، اسلام دین بدبختی و آوارگی است. این در صورتی که چنین نیست. اسلام اصلا خواهان جنگ نیست، حتی با مخالفین خودش هم خواهان جنگ نیست، مگر اینکه مخالفین بخواهن بجنگن. بعد از این مسئله و این آیاتی که نازل شد، دیگه کم کم شروع شد و پیامبر صلی الله علیه و سلم لشکری تشکیل داد و افرادی را میفرستاد برای مأموریت‌های اطلاعاتی یا حتی مأموریت‌های نظامی که انشاءالله در جلسه بعد به این غزوات خواهیم پرداخت، غزواتی که قبل از غزوه بدر صورت گرفت در سال 1 هجری و سال 2 هجری، یعنی بعد از آمدن پیامبر به مدینه، همون سال اولش پیامبر افرادی رو میفرستاد برای اینکه منطقه را شناسایی کنند، از لحاظ اطلاعاتی راه‌های تجارتی قریش رو شناسایی بکنند، معلومات جمع‌آوری بکنند، قافله کی میره، قافله کی میاد، چند نفر هستند، چند تا مسلح همراهشون هست. و میدونیم که هر دولتی نیاز به اطلاعات داره، جمع‌آوری اطلاعات پایه اساسی دوام هر دولتی که بتونه به موقع و در لحظه مناسب با تهدیدات برخورد بکنه و تهدید را از بین ببره تا خودش مورد ضربه قرار نگیره. انشاءالله در جلسه بعد به این مسائل خواهیم پرداخت. آن روز همه شما را به الله متعال می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.